ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. آدینه 16 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی برابر با ششم ماه مه سال 2011 میلادی است. به مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید عزیزان. قبل از هر چیز عصر آدینه شما به خیر و خوشی باد. امیدواریم که امروز فرصت کرده باشید که خستگی یک هفته کار و کوشش رو از تن بدر کنید. الهه روانشاد هستم، میزبانتون در این مجله. همکارم نوشین سید حسینی نیست با تازه ترین خبرها همراه است و مسلماً با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
متشکرم الهه. گزارش ها حاکی است که روز جمعه هزاران تن در چند شهر سوریه علیه حکومت بشار اسد تظاهرات کردند. به گفته شاهدان، ماموران امنیتی به سوی تظاهر کنندگان در حومه دمشق تیراندازی کردند. القاعده در بیانیه‌ای که بر روی وبسایت این گروه تروریستی انتشار یافته کشته شدن اسامه بن لادن را تایید کرد. این گروه همچنین گفته است که مرگ اسامه سبب نخواهد شد تا حملاتش را متوقف کند. مسئولان امنیتی پاکستان میگویند بر اثر اصابت موشکی که از یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی پرتاب شده بود، 8 شبه نظامی در وزیرستان شمالی کشته شدند. این منطقه در شمال غرب پاکستان هم مرز با افغانستان از پایگاه‌های گروه‌های تروریستی و طالبان به شمار می‌رود. اما فرانسه به 14 دیپلمات لیبی 2 روز فرصت داده است تا پاریس را ترک کنند. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای گفته است که این کشور دیگر این افراد را به عنوان دیپلمات به رسمیت نمی‌شناسد. فرانسه اولین کشوری بود که شورای ملی انتقالی شورشیان در بنغازی را به رسمیت شناخت و سفارت لیبی را 1 ماه پیش تعطیل کرد. اما بشنویم از تهران. آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران میگوید هر کس فرمان ولایت را اطاعت نکند نمازش قبول نیست و چنین شخصی در برابر خدا ایستاده است. او در خطبه‌اش افزود نشان دادن قدرت در برابر دشمن جهاد اصغر است، اما کسی که بخواهد اهل بهشت شود باید در برابر ولی زانو بزند. اما یک خبر ورزشی، تیم ملی تکواندوی مردان ایران در مسابقات جهانی در گوانجوی کره جنوبی قهرمان شد. تیم مردان ایران با 3 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز مقام اول را به دست آورد. تیم‌های مردان کره جنوبی، ترکیه، تایلند و اسپانیا به ترتیب در رتبه‌های 2 تا 5 قرار گرفتند. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی ایران در دانشگاه تگزاس آمریکا، به اتهام ارتباط با دولت متخاصم در زندان اوین در بازداشت است. بر پایه این گزارش، امید کوکبی اهل سنت و ترکمن است. او از نخبگان المپیاد ایران بوده و هیچ گونه سابقه فعالیت سیاسی نداشته است. و در یک حادثه رانندگی در شهرستان پلدختر در استان لرستان 12 نفر کشته و 14 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بامداد امروز اتوبوس حامل زائران یک امامزاده در این شهرستان با زائران پیاده تصادف کرد. الهه.
با سپاس از نوشین سید حسینی و گزیده از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کرده ایم. سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، معاون نخست وزیر روسیه میگوید کشورش همچنان با تقسیم منابع آبی دریای خزر بین کشورهای ساحلی مخالف است. به گزارش خبرگزاری ها، ایالات متحده آمریکا ظرف 6 ماه آینده در مورد حذف نام مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه های تروریستیش تصمیم خواهد گرفت. گروهی از مدافعان حقوق بشر و فعالان کارگری در 2 کشور ایران و آمریکا با نوشتن نامه‌ای به دولت جمهوری اسلامی بر حقوق صنفی کارگران تاکید کردند. سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر یکی از آنهاست که نامه را امضا کرده. از او بشنوید.
متاسفانه جمهوری اسلامی فعالان کارگری رو با یک دید بسیار امنیتی رفتار میکنه و هر گونه تلاش‌های اونها رو برای رسیدن به خواسته‌های صنفیشون سرکوب میکنه.
24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گشایش یافته است. خبرها حاکی از اعتراض برخی ناشران و همچنین بازداشت یکی از آنهاست. با یک نویسنده ایرانی گفتگو کردیم. از او بشنوید.
نویسنده ها رو زدن، همه رو لطوپار کردن، نیستن بیرون. ناشرهای بزرگ رو همه رو ورشکست کردن، همه رو زیر فشار گذاشتن، اصلا نمیذارن کتاب منتشر کنن.
زنده یاد ذبیح الله صفا اگر در قید حیات بود امروز 100 ساله میشد، مردی که اولین در پرداختن به موضوع حماسه سرایی در ادبیات ایران بود. از او بشنوید.
فردوسی در این نقد اصلا شاهکار کرده است که انسان به هیئت میاد و چنان فصیح است که هیچ کس نمیتواند به گردش برسد.
برنامه هفتگی پیک فرهنگ، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین 54 دقیقه و 35 ثانیه آینده، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. به گفته معاون نخست وزیر روسیه، این کشور همچنان مخالف تقسیم منابع آبی دریای خزر به حوزه‌های ملی بین کشورهای ساحلی است. او در عین حال با تأکید بر منابع سرشار نفت و گاز خزر، خواستار حل مسائل حقوقی این دریا و تقسیم تنها بستر آن شد. با گذشت 20 سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تأسیس کشورهای تازه استقلال یافته در این منطقه، عمده مسائل در رابطه با دریای خزر هنوز حل نشده باقی مانده و با وجود نشست‌های متعدد نمایندگان 5 کشور ساحلی، توافقی که نظر مساعد همه را جلب کند حاصل نشده است. آنا رایسکایا.
روسیه دریای خزر حوزه آبی بی‌نظیری می‌داند و مخالف تقسیم بندی آب‌های ساحلی آن به حوزه‌های ملی است، زیرا در این صورت باید روش‌های بهره‌برداری از منابع این دریا که بیش از 70 سال است که جا افتاده مورد تجدید نظر قرار گیرد. سرگی ایوانوف، معاون نخست وزیر روسیه، در نشست هیئت امور دریای این کشور در استراخان به بیان این مطلب تأکید کرد که این موضع مسکو تغییر نپذیر است. او افزود روسیه بر این باور است که منابع مختلف خزر قابل تقسیم نیست و 5 کشور باید به طور مشترک برای حفظ این منابع به تفاهم کامل برسند. به گفته وی، توافق پیرامون منابع نفت و گاز موجود در این دریا میان کشورهای ساحلی از افزایش نفوذ نیروهای خارجی جلوگیری خواهد کرد. او همچنین مسائلی چون تأمین امنیت، حمل و نقل، استفاده از طبیعت دریا و جلوگیری از ریزش ضایعات نفتی به خزر از مسائل مشترک کشورهای منطقه دانست. وی در این حال تفاهم نامه سه جانبه ای که میان روسیه، آذربایجان و قزاقستان برای تقسیم بندی بستر خزر به امضا رسیده را برای حل موفقیت آمیز بسیاری از مسائل این دریا سودمند دانست. وزیران ترکمنستان خواست دیدگاه های خود را به مواضع این کشورها نزدیک کنند. لئونید گریگوریف، رئیس انستیتوی منابع انرژی روسیه، بر این عقیده است که اظهارات ایوانوف به نوعی از آن بلاین حل بودن مسائل حقوقی برای تقسیم بندی دریای خزر است.
Договориться там не могут, потому что формула, по которой предлагается это сделать на Каспии, не устраивает Иран. Это не проблема России, это проблема Ирана.
کشورهای منطقه نمیتوانند به توافق برسند، زیرا راه حلی که اکثر کشورهای خزر با آن موافقت کردند مورد قبول ایران نیست. این مشکل ایران است، نه مشکل روسیه. مسئله این است که اهمیت حوزه خزر بسیار افزایش یافته. ورود بازیکنان جدید مانند آمریکا و اروپا که در تلاشند این منطقه را به یکی از منابع کلیدی تأمین نفت و گاز برای کشورهای پیشرفته دنیا تبدیل کنند، پیچیدگی روابط میان 5 کشور را به ویژه در رابطه با بهره برداری از این منابع دوچندان کرده است. در اصل درگیری جدی وجود ندارد، اما از همکاری کامل نیز بحثی در میان نیست.
معاون نخست وزیر روسیه در همان جلسه اعلام کرد که طبق برآورد این کشور، ذخایر شناسایی شده خزر نزدیک به 3 میلیارد تن نفت و بیش از 3 تریلیون متر مکعب گاز است و حدود 150 میلیون تن نفت و 530 میلیارد متر مکعب گاز در بخش روسیه بستر خزر قرار دارد. به گفته ایوانوف، این منابع میتواند زمینه تحول در کشورهای ساحلی را فراهم آورد و روسیه همراه دیگر کشورهای منطقه مصرانه برای رسیدن به توافق پیرامون تقسیم بستر دریای خزر تلاش میکند. الکسی ولاسوف، سردبیر نشریه اینترنتی پیک قفقاز، به موفقیت تلاش‌های سیاسی روسیه برای حل مسائل حقوقی خزر چندان امیدوار نیست.
Если брать Каспийский сюжет, то, видимо, максимальный успех – это согласие на создание полноценной организации Каспийского экономического сотрудничества.
به نظر می‌رسد که بزرگترین دستاورد برای حل مسائل خزر تنها می‌تواند رسیدن به توافق برای ایجاد سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای باشد که تمام کشورهای این حوزه نقش فعالی در آن داشته باشند. این حرکت باعث محدودسازی نفوذ نیروهای خارجی در این منطقه خواهد شد و بعید است که توافق‌های 5 کشور در آینده قابل پیش‌بینی از این فراتر برود. روسیه بارها تلاش کرده که با 3 کشور جدا شده از اتحاد شوروی سابق به توافق برسد تا در قبال ایران موضعی واحد داشته باشند. مشخص نیست این تلاش ها به نتیجه برسد یا نه. تا کنون راه حلی برای این مسئله یافت نشده.
تعیین کمربند 25 مایلی به همراه توافق بر غیر نظمی ماندن دریای خزر و مسائل زیست محیطی آن مهمترین موضوعات است که کشورهای ساحلی طی 2 دهه مذاکره به شکل قطعی در مورد آن به توافق رسیدند. تحلیلگران روس انعطاف ناپذیری ایران را دلیل عمده بلا تکلیفی خزر می دانند. اما اکثر تحلیلگران ایرانی معتقدند جمهوری اسلامی در این حوزه نتوانسته به خوبی از حقوق خود دفاع کند و در نتیجه زمینه را برای سوء استفاده های برخی کشورهای منطقه فراهم آورده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید و سپاسگزاریم. یک روز پس از اعلام طرح پیشنهادی آمریکا برای اسکان موقت مجاهدین ساکن در اردوگاه اشرف، اکنون خبرگزاری ها میگویند که ایالات متحده آمریکا در 6 ماه آینده در مورد حذف نام مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه های تروریستیش تصمیم خواهد گرفت. گزارشی بشنویم در همین زمینه از همکارم امیر نیکزاد.
دولت باراک اوباما در 6 ماه آینده درباره حذف یا عدم حذف نام گروه مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه‌های تروریستی خود تصمیم خواهد گرفت. اتحادیه اروپا در سال 2009 نام این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه حذف کرده است. در همین حال خبر بررسی دوباره پرونده مجاهدین خلق ایران در آمریکا یک روز پس از آن اعلام شده است که یک دیپلمات آمریکایی از طرح پیشنهادی ایالات متحده برای اسکان موقت ساکنان اردوگاه اشرف در نقطه‌ای دیگر از خاک عراق خبر داد. طبق این طرح، ساکنان اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد تا زمان انتقال به کشور ثالث به طور موقت در مکان دیگری در خاک عراق اسکان داده خواهند شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود، تأکید کرد که این طرح به منظور جلوگیری از بروز خشونت علیه ساکنان این اردوگاه مطرح شده است. وی افزود که در صورت موافقت با جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف، ایالات متحده تلاش خواهد کرد با همکاری عراق و متحدان خود امنیت مجاهدین ساکن در عراق را تامین کند. این دیپلمات خاطرنشان کرد که انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به مکانی دورتر از مرز ایران میتواند موجب بهبود وضعیت امنیتی این افراد شود و در این مدت اقدامات لازم برای انتقال آنها به کشور سوم به منظور اقامت دائم انجام خواهد شد. به دنبال بروز درگیری میان نیروهای عراقی و ساکنان اردوگاه اشرف که در 19 فروردین ماه سال جاری به وقوع پیوست و به گفته سازمان ملل متحد به کشته شدن 34 تن از ساکنان این اردوگاه انجامید، دولت عراق اعلام کرد که تمامی این افراد باید تا پایان سال جاری میلادی خاک این کشور را ترک کنند. این دیپلمات آمریکایی روز پنجشنبه ضمن ابراز نگرانی از امکان بروز خشونت علیه ساکنان این اردوگاه خاطرنشان کرد که ایالات متحده سعی دارد از تنش‌هایی که متوجه این اردوگاه است بکاهد. وی همچنین تأکید کرد که در کنار ارائه این پیشنهاد، اعضای سازمان ملل در عراق همچنان در تلاشند تا رهبران اردوگاه اشرف را متقاعد کنند که به ساکنان اردوگاه اجازه دهند به آژانس پناهندگان سازمان ملل مراجعه کنند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
تعدادی از مدافعان حقوق بشر و فعالان کارگری در ایران و آمریکا با امضای نامه‌ای و ارسال آن به دولت جمهوری اسلامی ایران بر حق سازماندهی انجمن، تشکل و حق مذاکرات دست جمعی برای کارگران تأکید کردند. در این نامه که به مناسبت روز جهانی کارگر نوشته شده، بر لزوم لغو کار اجباری و کار کودک، عدم تبعیض در اشتغال و حق برخورداری از شرایط مناسب کاری که از سوی سازمان بین المللی کار اعلام شده تأکید شده است.
بهروز کارونی از رادیو فردا.
نگرانی از نقض فزاینده حقوق کارگران در ایران باعث شد تا تعدادی از مدافعان حقوق بشر و فعالان کارگری در ایران و آمریکا با انتشار نامه‌ای به دولت جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فعالان کارگر زندانی مانند منصور اوسانلو شوند. این نامه توسط شیرین عبادی، هادی قائمی، دولورس هورتا، سزار چاوز، اعظم نیرومند راد، انجی هوکس، الیز اورباخ، جیم کاوانا، برایان کندی و فیروزه محمدی امضا شده است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در مورد این نامه میگوید:
متاسفانه جمهوری اسلامی فعالان کارگری رو به جای آن که به عنوان فعالان صنفی که برای احیای حقوق تضمین شده خودشون در قوانین ایران و بین‌المللی فعالیت میکنند، با یک دید بسیار امنیتی رفتار میکنه و هر گونه تلاش‌های اونها رو برای رسیدن به خواسته‌های صنفیشون سرکوب میکنه. نمونه بارز اون سندیکای اتوبوسرانان تهران و مدیر اون منصور اوسانلو هست که در زندان به سر میبره و وضعیت سلامتی بسیار وخیمی داره، نگرانی های بسیاری براش وجود داره و کسان دیگه هم که در این زمینه ها فعالیت میکنن همیشه مورد پیگیری قضایی و اتهام های امنیتی بودند.
امضا کنندگان نامه اشاره کردند که حکومت به طور دائم کارگرانی را که به دنبال حقوق خود هستند بازداشت و محاکمه می کند و نیروهای امنیتی غالبا به تجمعهای صلح‌آمیز کارگران حمله می کنند، خانواده آنان را مورد اذیت و آزار قرار می دهند و از جمله در تجمع 7 سال پیش کارگران معدن مس شهر بابک در نزدیکی کرمان به آنان تیراندازی کردند و برخی از آنان را به قتل رساندند. امضا کنندگان نامه خطاب به دولت جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کردند که حقوق کارگری جزئی از حقوق انسانی است و کنوانسیون بین‌المللی کار و اعلامیه جهانی حقوق بشر باید اجرا شوند. هادی قائمی درباره خواسته هایی که در این نامه مطرح شدند توضیح بیشتری می دهد.
اول از همه ما می خواهیم که آزادی انجمنها و حقوق کارگران برای تشکلات و اتحادیه‌ها و سندیکاهای اونها مراعات بشه. دوم می‌خوایم که از طریق این تشکلات بتونن با کارفرماهاشون در زمینه موارد صنفی به طور متشکل مذاکره کنند. هر گونه سوء استفاده از کارگران، مخصوصاً اجبار اونها به کار و نپرداختن حقوقشون کاملاً در قوانین ایران از بین بره. هر گونه استفاده از کودکان برای کارگری در این زمینه ملغا بشه و همچنین تبعیضاتی که در محل کار بر هر حدی انجام میشه کاملا از بین بره و حداقل حقوق اونها به طور منظم پرداخت بشه.
امضا کنندگان نامه با اعلام اینکه کارگران ایرانی مستحق برخورداری از حقوق بشر و حقوق تصریح شده در سازمان بین‌المللی کار هستند نوشتند: مرگ، شکنجه، ارعاب و نقض حقوق کارگران نشان دهنده نادیده گرفتن اصول اساسی سازمان بین‌المللی کار در ایران و همچنین چشم پوشی از خواسته های کارگران است که تنها جرمشان مطالبه شرایط کاری مناسب و زندگی با عزت برای خانواده هایشان است. در این نامه با اشاره به عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار از سال 1919 میلادی تا کنون نوشته شده است: کارگران و معلمان ایرانی از بسیاری از حقوق تعریف شده توسط سازمان بین‌المللی کار محرومند. آنان هم تحت قانون کار ایران و هم در عمل از دسترسی به حقوق اولیه خود باز مانده‌اند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و اما 24مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در حالی گشایش یافته که مثل همیشه برخی از ناشران نسبت به متراژ و مکان غرفه هایشان اعتراض دارند. در روزهای گذشته مدیر نشر تیمورزاده که نسبت به همین مسئله اعتراض داشت در مقابل بیت رهبری ایران تحسن کرد و همین اقدام موجب شد ماموران کلانتری به اتهام اخلال در رفت آمد و نظم عمومی او را برای چند ساعت بازداشت و پرونده‌اش را به مراجع قضایی ارجاع دهند. به همین بهانه همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با عباس معروفی مدیر نشر گردون در آلمان از او پرسیده نمایشگاه کتاب چقدر اهمیت دارد که در بیشتر مواقع ناشران نسبت به برخی خدمات این نمایشگاه اعتراض دارند. بشنویم.
نمایشگاه کتاب در تمام دنیا معمولا، حالا تو نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت من هر ساله بودم و دیدم، نمایشگاه کتاب جایی برای فروش کتاب نیست، برای دید و بازدید هست، برای قراردادها هست، برای رعایت کپی رایت هست و کارهای اینچنینی. خب ناشران ما معمولا تو ایران به خاطر اینکه شرایط کلا همه جا آشفته است، میان تو نمایشگاه کتاب به خاطر اینکه یه تمرکزی میشه، یه مردم جمع میشن میان برای نمایشگاه کتاب، فکر میکنن خب اینجوری ناشرا بیشتر کتاب میفروشن، اونجا میان کتاب فروشی میکنن دوباره، در حالی که اون اصل ماجرا، اون اصل واقعه که باید در نمایشگاه کتاب رخ بده اتفاق نمیفته. شما تصور کنین که عده‌ای آدم بلند میشن میرن مکه برای اینکه خدا رو مثلا زیارت کنن یا مثلا برن طواف کنن، شما فکر کنین برن اونجا وایسن میدونن مهر تسبیح بفروشن و هجوم بیارن برای رفتن به مکه برای فروختن مهر تسبیح. در واقع همین ماجرا هستش. ما اصل ماجرامون اون اتفاقی که باید در کتاب بیفته، نویسنده ها رو زدن همه رو لت و پار کردن، نیستن بیرون، ناشرای بزرگ رو همه رو ورشکست کردن، همه رو زیر فشار گذاشتن، اصلا نمیذارن کتاب منتشر کنن.
آقای معروفی، اتفاقا سوال من از شما همینه که به اعتقاد شما ناشران ما در حال حاضر چه مشکلاتی در داخل ایران دارن؟
آخه مشکلات انقدر مسخره است که نمیشه به عنوان مشکلات باش برخورد کرد. مثلا شما فکر کنین کتاب سمفونی مردگان چند ساله، 30 ساله داره تو اون مملکت منتشر میشه، بعد حالا اومدن به ناشر میگن مثلا اینو منتشرش نکن. یعنی که اصلا خودشون رو قبول ندارن، خودشون مجوز خودشون رو قبول ندارن، دولتی که دولت قبلی خودش رو قبول نداره، یا وزیر ارشادی که مثلا وزیر ارشاد نوبت قبل خودش رو قبول نداره. یعنی انگار همش کودتا میشه، همش اینا دارن همدیگر رو تصحیح میکنن، همدیگر رو دور میزنن، همدیگر رو زیر میگیرن، همدیگر رو له میکنن و این وسط فکر نمیکنن که یک ملتی داره، این جامعه یک ملتی داره رشد میکنه، یک سری جوان دارن میان، یک سری نویسنده این کشور داره، مطبوعات داره، تاریخ داره، اصلا معلوم نیست که اینا اصلا کیان. گاهی اوقات فکر میکنی آدم یه مش غارتی ان اومدن دارن غارت میکنن و میخوان بگذرن، ولی چرا انقدر طولانیه؟
آقای معروفی، پس شما نشر ایران رو در کجای جهان میبینید؟ با این اوصافی که کردید من فکر میکنم جایگاهی برای نشر ایران قائل دیگه نیستید.
نه ببینید، نشر ایران، ناشران ایران بهترین کتاب ها رو منتشر میکنن. من پارسال یه قرآن منتشر شده بود، انقدر این زیبا بود که من فکر نمیکنم هیچ جای دنیا به این زیبایی مثلا روی کتابی کار بکنن. ناشرها دارن تلاش میکنن، زحمت میکشن، کار میکنن، خب طبیعیه روز به روز کتابای بهتر جلوه میدن، عرضه میکنن. مثلا کتاب پوست پیازی منتشر میکنن برای کتابای قطور با کاغذ پوست پیازی، خب اینا همش سلیقه است، کار خیلی زیبایی است. ولی نشر ایران به خاطر سیاست‌های غلط مسئولین مملکت هیچ جای جهان نیست. ما نه کپی رایت داریم، نه حقوق مؤلف داریم، نه حقوق مصنف داریم، هیچی نداریم. یعنی در واقع یه چیزی درست کردن که خودشون هم نمیدونن چیه.
خب عزیزان شنونده، نوبت به اون میرسه که امروز 16 اردیبهشت ماه در 100مین سال روز تولد استاد فقید دانشگاه تهران ذبیح الله صفا یادی از او کنیم. نخستین ادیب و دانشمندی که به موضوع حماسه سرایی در ادبیات ایران پرداخت و در این راستا آثار ارزشمندی از خود بر جای گذاشت. این گزارش کاریست از همکارم شهرام میریان.
حماسه ملی ایران یکی از بزرگترین حماسه های دنیاست و شاهنامه یک جزئی از اجزای حماسه ملی ما. فردوسی در این نقل اصلا شاهکار کرده است و چنان فصیح است که هیچ کس نمیتواند به گردش برسد.
زنده یاد ذبیح الله صفا، یکی از عاشقان راستین ادبیات حماسی ایران به ویژه شاهنامه فردوسی، در اردیبهشت ماه 1290 خورشیدی در شهر کوچکی در استان مازندران با نام شهمیرزاد به دنیا آمد و 88 سال بعد در همین اردیبهشت ماه در شهر شمالی آلمان لوبک چشم از این دنیا فرو بست. دکتر ذبیح الله صفا نخستین ادیبی است که به موضوع حماسه سرایی در ادبیات فارسی پرداخت و از این راهگذر کتاب و مقاله های فراوانی انتشار داد. زنده یاد صفا ضمن تدریس در دانشگاه تهران در دهه 40 خورشیدی به مدت 7 سال هم به عنوان استاد میهمان در دانشگاه پرپیشینه هامبورگ سرگرم کار بود. وی ضمن دارا بودن عنوان استاد ممتاز در دانشگاه تهران آثار ارزشمندی هم در راستای فرهنگ و ادب ایران از خود بر جای گذاشته که شمار آنها از مرز 40 هم می گذرد. یکی از کارهای سترگ دکتر ذبیح‌الله صفا تاریخ ادبیات ایران است که در بیش از 5000 صفحه انتشار یافته و از آن به عنوان دائره المعارف تاریخ ادبیات ایران هم یاد می شود. زنده یاد صفا در آغاز همایشی 5 روزه که در پاییز سال 1369 خورشیدی با حضور احسان یارشاطر، دبیر سیاقی، جلال متینی، خالقی مطلق، زنده یاد سعیدی سیرجانی و چند تن دیگر به انگیزه 1000مین سال سرایش شاهنامه در دانشگاه شهر کلن آلمان برپا شد، شرکت کرد و درباره عظمت مقام فردوسی سخنها گفت.
بدون هیچ گونه اغراق حماسه ملی ایران یکی از بزرگترین حماسه های دنیا و همه اینهایی که این حماسه ملی رو ساختن همشون ناقل بودن. فردوسی در این نقل اصلا شاهکار کرده است. فردوسی در این نقل چنان وفادار است که انسان به حیرت میفته و چنان فصیح است که هیچ کس نمیتواند به گردش برسد. و جمع این دو مطلب یک معجزه است که فقط از این مرد بزرگوار برآمد. فردوسی اون چرا که به میراث برده بود آن را برای ما به یک نظم فصیح زیبای معجزه آسا باقی گذاشته است.
زنده یاد دکتر ذبیح‌الله صفا که بخشی از سخنانش را پیرامون جایگاه فردوسی در فرهنگ و ادب فارسی شنیدید، بارها بر زبان رانده بود که عشق به ایران تنها انگیزه او در راستای تحقیق و بررسی تاریخ فرهنگ و ادب این سرزمین بوده. این خدمتگزار عاشق پس از انقلاب زندگی در شهر شمالی آلمان لوبک را برگزید و سرانجام در همین شهر از این دنیا رفت و در آنجا به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان، خبرهای ورزشی را از یاد نبردیم. بفرمایید. فریبرز غریب.
تیم ملی تکواندوی مردان ایران برای اولین بار به عنوان قهرمانی مسابقات جهانی رسید. در آخرین روز این رقابت‌ها که در کره جنوبی برگزار شد، پیش از ظهر امروز یوسف کرمی کاپیتان تیم تکواندوی ایران با پیروزی بر حریفانی از جامائیکا، چین، روسیه، اسپانیا و کره جنوبی در سکوی اول ایستاد و سومین مدال طلای ایران را به دست آورد. پیش از این فرزاد عبداللهی و علیرضا نصر آزادانی هم طلا گرفته بودند. تیم تکواندوی ایران در مجموع با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز برای اولین بار در مسابقات جهانی تکواندوی مردان موفق به کسب عنوان قهرمانی شد، اما به دلیل عدم مدال‌آوری بانوان در مجموع مردان و زنان بعد از کره جنوبی نایب قهرمان شد. AFC اعلام کرد تعداد کل تماشاگران هفته پنجم لیگ قهرمانان به مرز 1,000,000 نفر رسیده. تیم تیانجین چین با کشاندن 26,000 نفر به ورزشگاه در هفته پنجم رکورددار شد و تیم پرسپولیس ایران هم در مقابل الاتحاد عربستان با 25,000 تماشاگر در رده دوم جدول پرتماشاگرترین بازی‌های هفته پنجم قرار گرفت. FC سئول کره جنوبی هم با 23,000 تماشاگر در مکان سوم این جدول ایستاد. در مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا در اربیل عراق، تیم بسکتبال نوجوانان ایران دیشب در دومین دیدار خود 66-43 اردن را شکست داد و با توجه به پیروزی در بازی اول در برابر لبنان جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا را به دست آورد. تیم بسکتبال نوجوانان ایران امروز در آخرین دیدار در منطقه غرب آسیا به مصاف عراق میزبان می‌رود. فدراسیون فوتبال ایران با استعفای مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی این فدراسیون موافقت کرد. قاضی القضات فوتبال ایران پیش از این گفته بود که قصد دارد از سمت خود استعفا داده و جای خود را به یک فرد جوانتری بدهد. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان رئیس این فدراسیون هنوز فرد جدیدی را برای ریاست کمیته پرکار انضباطی انتخاب نکرده است. و دو تیم پرتغالی پورتو و براگا با گذشتن از سد حریفان به فینال مسابقات فوتبال اروپا لیگ صعود کردند. پورتو دیشب 3-2 به میزبانش ویارئال اسپانیا باخت، اما با توجه به پیروزی 5-1 در بازی رفت در مجموع 7-4 برنده شد و به فینال رسید. براگا هم با 1 گل دیگر تیم پرتغالی بنفیکا را شکست داد و در مجموع با تساوی 2-2 با توجه به گل زده در زمین حریف جواز حضور در فینال را به دست آورد. پورتو و براگا روز 28 اردیبهشت در ورزشگاه دوبلین در جمهوری ایرلند فینال اروپا لیگ را برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. به نیمه دوم این مجله. عزیزان، این نیمه رو هم مثل هر مجله دیگه‌ای و هر بخش دیگری با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم. پس از اون برنامه هفتگی پیک فرهنگ رو خواهید شنید. اگر تازه به ما پیوستید، به شما خوش آمد میگیم و ازتون دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها از نوشین سید حسینی توجه کنید.
متشکرم الهه. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی ایرانی در دانشگاه تگزاس آمریکا، به اتهام ارتباط با دولت متخاصم در زندان اوین در بازداشت به سر میبرد. بر پایه این گزارش، امید کوکبی اهل سنت و ترکمن است. او از نخبگان المپیاد ایران بوده و هیچ گونه سابقه فعالیت سیاسی نداشته است. امید کوکبی در بهمن ماه سال 89 هنگامی که برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرده بازداشت و بیش از یک ماه در سلول انفرادی بوده و سپس به بند 350 زندان اوین منتقل شده است. آیت الله کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، میگوید هر کس فرمان ولایت را اطاعت نکند نمازش قبول نیست و چنین شخصی در برابر خدا ایستاده است. او در خطبه‌هایش افزود نشان دادن قدرت در برابر دشمن جهاد اصغر است، اما کسی که بخواهد اهل بهشت شود باید در برابر ولی زانو بزند. امام جمعه موقت تهران همچنین به نقل قول از آیت الله گلپایگانی گفت که اگر در نظام کارهای خلاف شرع انجام شود، در صورتی که اعلام آن نظام را تضعیف کند، نباید آن را بیان کرد. اما فرانسه به 14 دیپلمات لیبی 2 روز فرصت داده است تا پاریس را ترک کنند. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای گفته است که این کشور دیگر این افراد را به عنوان دیپلمات به رسمیت نمی‌شناسد. فرانسه اولین کشوری بود که شورای ملی انتقالی شورشیان در بنغازی را به رسمیت شناخت و سفارت لیبی را 1 ماه پیش تعطیل کرد. این تصمیم 1 روز پس از آن گرفته شد که آمریکا در نشست بین‌المللی کمک به شورشیان لیبی در ایتالیا اعلام کرد که میلیاردها دلار دارایی‌های ضبط شده حکومت قذافی در آمریکا در اختیار مخالفان او گذاشته می شود. یک خبر ورزشی، تیم ملی تکواندو مردان ایران در مسابقات جهانی در گوانجوی کره جنوبی قهرمان شد. تیم مردان ایران با 3 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز مقام اول را به دست آورد. تیم‌های مردان کره جنوبی، ترکیه، تایلند و اسپانیا به ترتیب در رتبه‌های 2 تا 5 قرار گرفتند. و یک ناسیونالیست افراطی روس به جرم قتل 2 مدافع حقوق بشر در مسکو به حبس ابد محکوم شد. دادگاه دوست دختر این فرد را هم به جرم همدستی با او به 18 سال زندان محکوم کرد. اما بشنویم از پاکستان. مسئولان امنیتی پاکستان میگویند بر اثر اصابت موشکی که از یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی پرتاب شده بود، 8 شبه نظامی در وزیرستان شمالی کشته شدند. این منطقه در شمال غرب پاکستان، هممرز با افغانستان، از پایگاه‌های گروه‌های تروریستی و طالبان به شمار می‌رود. و القاعده در بیانیه‌ای که بر روی وبسایت این گروه تروریستی انتشار یافت، کشته شدن اسامه بن لادن را تایید کرد. این گروه همچنین گفته است که مرگ اسامه سبب نخواهد شد تا حملاتش را متوقف کند.
با سپاس از نوشین سید حسینی، و نوبت میرسه به مجله هفتگی پیک فرهنگ که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از اون که میکروفون رو به همکارم بسپارم، اجازه بدید عزیزان که من و نوشین سید حسینی از حضورتون مرخص بشیم و شب بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزو کنیم. پویا و پاینده باشید. یکایک شما. پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در 25 دقیقه آینده با تکنوازی بهاری ماهان اصفهانی، کلاوسن نواز 26 ساله ایرانی با قطعه ای از باخ همراه با ارکستر فیلارمونیک مالزی.
واقعا آدم لذت میبره که در آسیا میبینه که ارکسترهای درجه خیلی بالا به سبک غربی در آسیا وجود دارن.
و آریانا برکشلی، استاد و پیشکسوت ایرانی موسیقی کلاسیک و علاقمند به موسیقی باخ، در جایگاه تماشاگر این کنسرت.
استقبال خیلی زیاد بود و من خیلی خوشحال شدم که انقدر با موفقیت روبرو شد.
و بار دیگر از خانه شماره 37، اولین فیلم مستند درباره صادق هدایت، نویسنده فقید معاصر، در گفتگو با دو کارگردان آن، محسن شهرنازدار و سام کلانتری.
هدایتی داریم که خودش سعی میکنه توسط نوشته های خودش رو روایت کنه.
در برنامه در پیش احتمالاً موضوع خودکشی هدایت فیلم مستقلی در کارنامه مشترک ما خواهد شد.
کوالالامپور در دو روز پایانی اولین هفته نوروز امسال میزبان کلاوسن نواز 26 ساله ایرانی بود که همراه با ارکستر فیلارمونیک مالزی قطعه ای از یوهان سپاستیان باخ را اجرا کرد. کنسرتوی برای کلاوسن و تکنوازی این ساز همراه با ارکستر. اصفهانی را ناقدان و نشریات موسیقی از جمله پدیده استثنایی نامیدند که به سرعت مسیر تبدیل شدن به بهترین کلاوسن نواز نسل خود را طی می‌کند. مجله کیبورد در وصفش نوشته به رغم سن کمش با مهارت یک استاد می‌نوازد. به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، وقتی ماهان اصفهانی می نوازد، کلاوسن به طوری اعجاب برانگیز از عالم غیب بیرون می آید و روزنامه هرالد گلاسکو او را اصفهانی شگفت‌انگیز می نامد. تالارهای موسیقی آمریکا و اروپا و اکنون آسیا با صدای کلاوسن ماهان اصفهانی آشنایند. او که نزد استادانی برجسته در دانشگاه استانفورد و سپس در بوستون و میلان موسیقی آموخته، اینک هنرمند ساکن نیو کالج آکسفورد است و عضو افتخاری کبل کالج آکسفورد. ماهان اصفهانی میهمان این هفته پیک فرهنگ است. آقای ماهان اصفهانی، چی شد که نوروز گذرتون به مالزی افتاد برای اجرای کنسرتی با قطعاتی از باخ؟
خب سال پیش من دعوت کردم به مالزی که امسال برم مالزی برای کنسرت. اولین کنسرت ها میشد بعد از سالن خودمون. ارکستر سمفونیک مالزی در پایتختشون کوالالامپور منو دعوت کردن که یک کنسرتو کلاوسن با ارکستر بزنم از یکی از آثار باخ. کنسرتو یعنی یک قطعه سولو که یه ساز سولو با ارکستر مینوازه و حدوداً 20 و چند دقیقه از قطعش و در سال حدوداً 1740 نوشته شده.
درباره گروه ارکستر نظرتون چیه؟
خیلی خوب، بسیار ارکستر بسیار عالی هست و واقعاً آدم لذت میبره که در آسیا میبینه که ارکسترهای درجه خیلی بالا به سبک غربی در آسیا وجود دارن.
شما از معدود ایرانیانی هستین که کلاوسن مینوازن. در میان جوانان ایرانی تعداد نوازندگان این ساز حتی به تعداد انگشتان یه دست هم نمیرسه. چه ویژگی این ساز براتون جالبه؟
یه مقدارش برام جالبه که خب من که بالاخره ساز تاریخی هست. در ضمن همیشه به خودم فکر میکردم که برای این ساز که همیشه دیده میشه به عنوان شاید میشه گفت پدر بزرگ پیانو، اگر برای 300 سال آهنگساز برای این ساز نوشتن، لابد حتما ساز خیلی خوبی بود، یعنی ساز پیشرفته‌ای بود و خب این برای من خیلی جالبه.
آقای ماهان اصفهانی، گفتین که سابقه کلاوسن به پیش از پیانو برمیگرده. از لحاظ نوازندگی تشابه و تفاوت این دوتا ساز، پیانو و کلاوسن، چقدر توی چه مواردیه؟
خب مسلما از لحاظ تکنیک نوازندگی این دوتا ساز خیلی متفاوتن. با اینکه دوتاشون سازهای ذهنی هستند، خب یکیشون پیانو میشه گفت اینو چکش استفاده میکنه برای زدن به سیم، عوضش کلاوسن سیم چنگ میکنه و خب این مسلما یه صدای دیگه داره. کلاوسن هم معمولا دو تا کلاویر داره، یعنی دو تا سری کلید، ولی پیانو فقط یه سری کلید داره، فقط یه دونه کلاویر داره و خب این خودش خب یه فرق خیلی بزرگی هست.
چند سال طول کشیده تا اینکه کلاوسن رو در این حدی که آموختید
روش کار گذاشتید؟
خب قبل از که من کلاسام کشف کنم پیانیست بودم، پیانیست خیلی جدی بودم. از سن 6-7 سالگی پیانو می‌زدم و بعدش وقتی که 16-17 سالم بود کلاسامو کشف کردم و از اون موقع خیلی به طور خیلی جدی با این ساز کار می‌کنم. الان که یه ماه دیگه 27 سالم میشه، دیگه میشه تقریبا 10-11 سالی که درباره کلاس خیلی جدی هستم. البته در همون حد در ساز اورگ هم کار میکنم. اورگ وقتی میگم ساز اورگ غربی، یعنی اورگی که در کلیسا پیدا میشه، نه اورگی کوچیکتری که در موسیقی پاپ و اینا پیدا میشه.
برنامه های آینده تون چیه؟
خب من در ضمن در رهبری ارکستر هم کار میکنم. یک ارکستر خیلی مهمه، ارکستر باروک در لندن رهبری خواهم کرد، به نام انگلیش کنسرت، در یک برنامه موسیقی باخ اتفاقا. و بعد چند تا ریسیتال در انگلیس، بعد میرم ایتالیا برای ریسیتال، پاییز ترکیه خواهم بود در استانبول، میرم هلند، در انگلیس دوباره کنسرت خواهم داشت. بیشتر ریسیتال سولو و بیشترش در ضمن در موسیقی باروک. البته خودم در موسیقی مدرن، یعنی موسیقی قرن 20 و 21 هم کار میکنم با کلاسن. تا قدیمی مثل کلاسن در موسیقی مدرن خیلی خوب کار میکنه و خب من خودم در این خیلی زیاد کار میکنم.
یه سایتی هم دارین؟
بله، www.mahanefahani.com.
درباره اجرای ماهان اصفهانی و مهارت‌های او، نظر یک استاد ایرانی پیشکسوت موسیقی را جویا می‌شویم. آریانا برکشلی، پیانیست، محقق و استاد نوازندگی پیانو در کالج داچس در پوگیپسی در شمال نیویورک. آریانا برکشلی، ملقب به شهرزاد پیانو، که پیش از انقلاب بهمن 1357 در ایران تکنواز پیانو در ارکستر مجلسی انگلستان و استاد موسیقی دانشگاه هنر یا همان فارابی بود، در کنسرت ماهان اصفهانی در جایگاه تماشاگر نشسته بود و میهمان دیگر پیک فرهنگ این هفته است. خانم آریانا برکشلی، قبلن پیش از شما با آقای ماهان اصفهانی داشتیم صحبت میکردیم در مورد اجرایی که در مالزی داشتن و شما هم از نیویورک رفته بودید و اتفاقا در این اجرایی که آقای اصفهانی داشتن جزء حاضران بودید. به نظر شما در جایگاه یک کسی که متخصص موسیقی نوازنده است، بر روی اثرات باخ کار کرده، اجرای ایشون چگونه بود در جایگاه یک موسیقیدان جوان؟
خوشحالم که سال نو رو اولین کنسرتی که رفتم از باخ بوده، چون باخ واقعا آهنگساز مورد علاقه من هست و جایگاه خاصی داره برای من. کار بسیار جالبی بود، توازن خوبی برقرار شد و هماهنگی زیبایی بین ارکستر و کلاسن بود. تعادل قطعاتی که ماهان اصفهانی نواخت تعادل موزونی بود بین تکنیک و بیان احساس او. کنسرت موفقی بود و شنونده‌هام که استقبال خیلی زیادی کردند، چنانکه سه بار ماهان اصفهانی رو دعوت به نواختن سولو کردن، چون که معمولا در برنامه‌هایی که به شکل ارکستر و تکنواز هست بعد قطعات دیگه اجرا میشه، معمولا دیگه خب تکنواز هم خدافظی میکنه میره، ولی خب استقبال خیلی زیاد بود و من خیلی خوشحال شدم که انقدر با موفقیت روبرو شد.
خب این یه همزمانی هم بود میان نوروز و بهار در مالزی و باخ در بهار. برای شما که با کارهای باخ مانوس هستین و سالها روی آثار او کار کردید و ممارست داشتید باش، سعی کردید که نوازندگی قطعات باخ رو به سرحد کمال مطلوب برسونید، چه نکته‌ای حائز اهمیت درباره کار باخ و روحیه ایرانیایی مثل خود شما ماهان اصفهانی که قطعات اون رو بهش علاقه نشون میدین؟
باخ یک نوع در طول کار با قطعات اون، چیزایی که تجربه کردم، اولا تجربیات خیلی خاصی بوده. کار باخ معمولا یک سادگی خاصی داره ولی همزمان خیلی پیچیده است که گاهی این پیچیدگی رو شاید شنونده خیلی نبینه. یعنی خیلی وقتا ممکنه قطعاتی که خیلی ممکنه پر سر صدا باشه مثل لیست یا راخمانینوف خیلی بیشتر برای شنونده به نظر بیاد، ولی این کار باخ واقعا از نظر تکنیکی ریزیکاری‌های خیلی خاصی داره و هم از نظر بیان احساس. با وجود استفاده از هارمونی‌های پیچیده و چند صدایی، چیزی که تجربه می‌کنیم و چیزی که می‌شنویم احساس می‌کنیم از مغز نمیاد بلکه از دل میاد. و در مدت سالی که روی آثار باخ کار می‌کنم، چیزی دیگه که خیلی جالب بوده، یک نوع
دیسیپلین و نظم فکری و همچنین تواضع و عشق رو، البته ادعایی ندارم که بهش رسیدم، ولی این تجربیات رو به این شکل میکنم. و این مجموعه سادگی و تاثیر عمیق این هارمونی های موزون و فروتنی و تواضع، یه مجموعه از یگانگی بین روح، جان، بدن ایجاد میکنه. باخ در موسیقی به یک نوعی من رو واقعا یاد مولانا میندازه و فکر میکنم یک وجه خیلی خیلی مشترکی بین این دو هست و اون نقطه ایست که به دنبال عشق هست. و به خصوص فکر میکنم این روزها ما خیلی احتیاج به عشق داریم و صلح، و به خاطر همین فکر میکنم که این موسیقی همیشه خواهد موند.
برای آراستن گفتگو با آریانا برکشلی و ماهان اصفهانی، تکنوازی بدون ارکستر کلافسن از ماهان اصفهانی برگزیده شده بود، یعنی سویت 5 پرلود از باخ، و علاوه بر آن قطعات مشابه اجرا شده باخ در کنسرت کوالالامپور در می ماژور اما از جورج مالکوم، تکنواز کلافسن و ارکستر اشتوتگارت.
پیک فرهنگ.
همه از مرگ میترسن، من از زندگی سمج خودم. چقدر هولناک است وقتی مرگ آدم را نمیخواهد و پس میزند. نه، کسی تصمیم خودکشی را نمیگیرد. خودکشی با بعضیا هست، در خمیره و در سرشت آنهاست، نمیتوانند از دستش بگریزند. این سرنوشت است که فرمان روایی دارد، ولی در همین حال این من هستم که سرنوشت خودم را درست کردم. حالا دیگر نمیتوانم از دستش بگریزم، نمیتوانم از خودم فرار بکنم. باری چه میشود کرد؟ سرنوشت پرزورتر از من است.
چنان که پیش از این در پیک فرهنگ شنیدیم، در آستانه 60مین سال خودکشی صادق هدایت، نویسنده فقید بوفکور، سقطر خون، سگ ولگرد، حاجی آقا، توپ مرواری و شماری دیگر از نخستین نمونه های رمان مدرن و داستان کوتاه ایرانی، اولین فیلم مستند درباره زندگی و کارنامه او، نوروز امسال در لندن بر روی پرده رفت. فیلم مستندی به نام از خانه شماره 37، یادآور خانه‌ای با همین پلاک در خیابان شامپیونه پاریس که در آن صادق هدایت 60 سال پیش از این در روز 19 فروردین به زندگی خود پایان داد.
میمدن تو خونه ما و این باغم مثل قدیم حوزی داشت و درختایی و یه قسمت هم بود که برای تابستون یه میز آهنی و صندلی‌های آهنی بود که میشستن.
برحال هدایت چند مدرسه رفت، مدرسه علمی، مدرسه دارالفنون و خصوص البته مدرسه فرانسوی سن لوی.
یکی از چیزهایی که در زندگی هدایت تأثیر مسلم و تعیین کننده داشته، مسئله ارتباط اوست با فرهنگ فرانسه.
از بچگی، از جوانی هدایت جزء ایرانیایی بودن که فرصت داشتن با فرهنگ فرانسوی آشنا بشن، این مهمه.
و بعد هم همین باعث شد که بتوانه بره و در پاریس مشغول تحصیل بشه.
و همیشه هم به ما توصیه شده که از ابتدایی که به دنیا میان میباید همیشه مرگ رو جلوی چشم خودمون داشته باشیم، بدونیم که فردا ممکنه مرده باشیم و زندگی زمینی هم همیشه بده. و گفتم مگر هدایت همینا رو نگفته؟
با روایت‌هایی از زبان مهرنگیز دولتشاهی خواهر و جهانگیر هدایت برادرزاده صادق هدایت و دیگرانی که درباره صادق هدایت نوشتند، پژوهش کردند یا دست کم درباره او صاحب نظرند و با او آشنا، همایون کاتوزیان، ناصر پاکدامن، محمد صنعتی، کریستوف بالایی، احسان نراقی و رامین جهانبگلو، با سازندگان فیلم از خانه شماره 37، محسن شهرنازدار، پژوهشگر موسیقی و روزنامه‌نگار 32 ساله و اینک کارگردان، و سام کلانتری، فیلمساز 35 ساله همراه می‌شویم تا درباره اولین مستند درباره صادق هدایت بیشتر بشنویم. اول گفتگو با سام کلانتری در تهران.
آقای سامی کلانتری، فیلم با تصویر کارت پستالی شروع میشه با نقاشی آهو در سمت چپ و تمرهای رنگارنگ فرانسوی در سمت راست با نشانی گیرنده اعتزاد الملک هدایت خیابان خاقانی تهران و با نشانی فرستنده از خانه شماره 37 و راویش مثلا صدای صادق هدایت که محتوای کارت پستال ها رو میخونه در فواصل مصاحبه ها. حتما پس از بحثای زیاد به اینجا رسیدین که این مناسبه برای روایت زندگی صادق هدایت، نه؟
در مورد راوی که داریم، حالا به نوعی صادق هدایت هست، بله دقیقا درسته. در مورد این گرامر و نوع این روایت خب ما خیلی بحث کردیم و در خلال این بحث ها به این نتیجه رسیدیم که در فیلم سعی کنیم به جایی نزدیک شیم و به اتفاقی نزدیک شیم که هدایت خودش روایتگر خودش باشه و ما به عنوان سازنده خودمون رو جدا کنیم. دیدیم که چه اتفاقی میتونه بهترین حالت رو داشته باشه، البته پس از اتودایی که زدیم، و دیدیم که این اتفاق میتونه این باشد که از نامه های هدایت استفاده بکنیم. خب از بین نامه‌ها طبعا نامه‌هایی انتخاب شد که به نوعی این خط سیر و این روایت رو بتونه به همدیگه وصل کنه مثل خط زنجیر و به نتیجه برسه، و طبعا خب به این نامه‌ها رسیدیم و در انتها اتفاقی که افتاد این شدش که ما نریتور به اون معنای کلاسیک نداریم، هدایتی داریم که خودش سعی میکنه توسط نوشته‌های خودش رو روایت کنه.
آیه سامی کلانتری، در میان آشنایان صادق هدایت که هنوز زنده هستند به جز مصطفی فرزانه که قبلا گفتین پرهیز کرد از حضور در فیلم، کس دیگری هم بود که مایل بودین باش صحبت کنین اما نشد؟
نه حقیقتا، البته در مورد جناب آقای مصطفی فرزانه هم در پرانتز بعد نیست من نکته‌ای رو اشاره بکنم. ما در پاریس بودیم، من با ایشون صحبت کردم چون ما یه دو هفته شوتینگ داشتیم در پاریس طبق برنامه کاملا مشخصی و قرار بود اون موقع آقای فرزانه در کن بودن و ما بریم در کن و یک دو روز شوتینگی با ایشون داشته باشیم در انتهای برنامه‌مون. در پاریس من با ایشون صحبت کردم و از تهران هم قبلش هماهنگی شده بود توسط من و خانم کاترین رضوی، رفتیم و اون صحبت‌های نهایی در پاریس شد. از اونجا به بعد وقتی به کن رسیدیم آقای فرزانه اطلاعات خیلی خیلی خوبی به ما دادند، اما نمیدونم واقعا چه اتفاقی افتاد که در اون پریود زمان ایشون جلوی دوربین نیومدن، اما گفتن که این اتفاق میتونه بیفته اما در سفر یا سفرهای آینده، و متاسفانه حالا به خاطر امکانات و شرایطی که وجود داره اون سفر و سفرهای آینده به این شکل نمیشود اتفاق بیفته. و به هر حال حالا میشه از واژه پرهیز استفاده کرد یا نکرد، اما به هر حال ما خودمون دوست داشتیم آقای فرزانه در فیلم باشه، اما به هر حال این اتفاق پیش نیامد. اما در مورد بقیه افراد خیر، کسانی نبودند که ما بخواهیم باشون صحبت کنیم و حالا به هر نحوی اونها نخواسته باشن، نه این اتفاق نیفتاد.
آیا انتظار دارید که این فیلم در ایران نمایش داده بشه به صورت گسترده؟
ببینید این فیلم در خانه هنرمندان پارسال سوم اسفند ما یک نمایش داشت و قراره که مجدداً هم نمایش داشته باشه. انجمن تهیه کنندگان مستند پارسال این کارو انجام داد، امسال هم این اتفاق رو قراره ما داشته باشیم. به هر حال مخاطب آثار هدایت و کسانی که هدایت رو دوست دارن در ایران کم نیستن و با توجه به پتانسیلی که این فیلم داره به عنوان حالا اولین مستند صرفی که در مورد صادق هدایت ساخته شده کم نیست. چرا که نه، واقعا من خیلی خودم به نوبه خودم و همینطور حالا بقیه کسانی که تو این فیلم دستن در کار هستن به نوعی دوست دارن این فیلم دیده بشه و مخاطبهای خودش رو پیدا کنه، و چه کسایی بهتر از مخاطبانی که تو ایران هستند و صادق هدایت رو دوست دارن. بله طبعا همیشه که امید هست و من فکر میکنم این اتفاق در ایران به زودی دوباره تکرار بشه، حتی در یک یا دو ماه آینده باز ما اکرانی در تهران داشته باشیم. اما اگر بحث اکران گستردش هست اون رو واقعا نمیدونم، این که اصلا ظرفیت سینمای ما در مورد فیلم‌های مستند اصلا در حالت کلی نه در مورد صادق هدایت چقدر هست و آیا این اجازه هم داده میشه به کل مستندهای مختلف که در این اشل پخشه. اما به هر حال یه کارهایی هم جدیدن شروع شده در مورد پخش مستندهای مختلف از طرف حالا جاهایی مثل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی، انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند، که تلاشی داره میشه که یک بازاری برای پخش و نمایش فیلم‌های مستند اون هم در اتفاق انتفاعی، یعنی بشه ازش پول درآورد و تهیه کنندگان نفع ببرن، شکل گرفته. من امیدوار هستم، بله امیدوار هستم که این اتفاق در ایران در مورد صادق هدایت بیفته. دور از ذهن نیست که ما بتونیم در یک اکران محدود در سینماهای خاص یا فرهنگسراهای خاص این فیلم رو برای دوستاراش که در ایران کم هم نیستند نمایش بدیم و بتونیم به نتایج خوبی برسیم، هم از بعد فرهنگی و هم از بعد اقتصادی، که به هر حال این فیلم کاملا از بطن یک تیم کاملا خصوصی میاد، تهیه کنندگانی که کاملا خودشون و با شرایطی که خودشون داشتن، حالا چه کم چه زیاد، تونستن بدون کمک از هر ارگانی این کار رو انجام بدن، چه داخلی چه خارجی.
محسن کلانتری از خانه شماره 37 میگفت و حالا گفتگو با سازنده دیگر این فیلم مستند، محسن شهرنازدار در تهران.
آقای محسن شهرنازدار، علت جذابیت صادق هدایت برای ساختن یک کار مستند برای شما چی بود؟
مجموعه خصوصیاتی هدایت رو در متن جامعه روشنفکر ایران از دیگران متمایز میکنه که همین مجموعه خصوصیات باعث شده موضوع هدایت هنوز در جامعه ایرانی یک موضوع زنده و بیدار و هوشیار باشه. هدایت نه به عنوان یک نویسنده ادبیات داستانی معاصر، بلکه به عنوان کسی که الگو و نماد جامعه روشنفکر ایران شده، طبعا موقعیت متمایزی پیدا کرده از سایر نویسندگان ادبیات معاصر ایران، در این حال که در جامعه روشنفکری ایران هم او رو به عنوان یک الگو و یک زاویه جدید و متفاوتی از سایر جریان‌های روشنفکری عصر خودش، حتی عصر قبل و بعد از خودش، رو بازتاب میده. این مجموعه خصوصیات که طبعا بحث در ارتباط باهاش متعلق هست که چگونه در هدایت این وجه تمایز رو ایجاد کرده، علت اصلی انگیزه ما برای ساخت این فیلم مستند.
حالا صادق هدایت مجزاست از خودکشی صادق هدایت. از لابلای گفتگوهایی که کردین چی دستگیرتون شد درباره این که چرا خودکشی صادق هدایت تا این حد هنوز پس از گذشت 60 سال موضوع جذابیه؟
من گمانم اینه که فقط موضوع خودکشی هدایت نیست که مسئله هدایت رو برجسته میکنه. بعد از هدایت خیلی ها خودکشی کردن در جامعه روشنفکری ایران، اما اصلا گویا چندان محل حساسیت عمومی نشد و این گونه نسبت بهش موضع عمومی رو برانگیخته نکرد. غزالی علیزاده، عباس نلبندیان، مصطفی رحیمی و خیلی های دیگری که در تاریخ معاصر ایران و بعد از هدایت خودکشی کردن، اما حتی خیلی ها در جریان مسئله خودکشی این افراد نیستن. در این حال هم درباره هدایت این حساسیت ها بسیار مضاعف است، یعنی با کنجکاوی خیلی زیاد حتی خودکشی اول هدایت رو افراد پیگیری میکنند و چراییش رو پرسش میکنند. از لابلای بحث های پراکنده ایده متفاوت در مورد خودکشی هدایت و حتی خودکشی اولش وجود داره و هنوز هم افراد وقتی به هدایت فکر میکنند اولین تداعی ذهنیشون مسئله خودکشی هدایت است. اما خودکشی پدیده غریبی در جامعه ایران نیست. اون چیزی که هدایت رو متفاوت میکنه به نظرم خودکشی نقطه‌ای بر یک جمله بلند هست در زندگی هدایت، که اون جمله یک خانش فردی از نحوه زیستن ایرانی رو ارائه میده. یعنی هدایت اون چیزی که به گمان من مسئله خودکشی فقط پررنگ‌ترش میکنه و مسئله خودکشی هدایت اون رو شاخص میکنه، نسخه فردی هست که برای برخورد فرهنگ ایرانی با مسائل روز جهان معاصر ارائه میده. هدایت بدون هیچ گونه وابستگی سیاسی روشنی یک روشنفکر منفردی است که با یک کیش شخصی یک مسیر معینی رو طی کرده و در این حال قربانی همین کیش شخصی است. یعنی من اعتقاد دارم که هدایت بر یک فردیت خودبنیادی استوار هست، منطق زندگیش و جهان بینیش، که خودکشیش هم در واقع نقطه پایان این جهان بینی است و اینه که حساسیت برانگیز میشه برای جامعه معاصر ایرانی. و 60 سال بعد از خودکشی هدایت هنوز این مسئله خیلی پررنگ است. در این حال که برخورد با مسئله خودکشی هدایت برخورد با اسطوره بوده، که اینکه هدایت از دل یک مجموعه تضادی تبدیل به اسطوره شده، تضاد انضباط‌طلبی شخصیش، و در این حال اینجور اقبال عامه که شاید هیچ کدوم از نویسندگان ادبیات معاصر یا جریان نخبگان 100 سال گذشته اینطور نتونستن در رایه‌های مختلف جامعه نفوذ پیدا کنن، در طبقات مختلف اجتماعی گروه‌های طرفدار داشته باشن. هدایت دقیقاً اسطوره‌اش از دل این تضاد در میاد، یعنی یک انضباط‌طلبی که در مسیر زندگیش این رو میشه مشاهده کرد و در این حال این برخورد فراگیری که عامه با آثارش و حتی زندگیش داشته. مسئله هدایت از این جهت اهمیت ویژه تو اذهان عمومی داره که مسئله خودکشی یک اسطوره است، خودکشی یک فرد نیست. به گمان من با اون چیزی که در منطق فیلم هم وجود داره، مسئله خودکشی هدایت مثل مسئله مرگ خودخواسته هر شخص دیگری است که در مسیر خطی زندگیش ممکنه با چالش‌های روبرو بشه که اگه اون چالش‌ها رو سپری کنه به راحتی میتونه به ادامه زندگی بپردازه. و هدایت اگر که اون روزهای به خصوص رو ازش عبور می‌کرد، واقعاً این تصویری که در فیلم شما می‌بینید ممکن بود که سال‌های درازی زندگی بکنه و به مرگ طبیعی از دنیا بره.
بعد از فیلم مستند از خانه شماره 37، برنامه‌های بعدی مشترکتون در زمینه ساختن فیلم یا مستند چیه؟
با جناب آقای کلانتری قصدمون این بود که از ابتدا هم یک مجموعه سگانه در ارتباط با هدایت کار بکنیم، که در بخش اول زندگی هدایت رو از آغاز و تا پایان به صورت بیوگرافی به تصویر بکشیم، و در دو قسمت دیگر یک فیلم رو اختصاص بدیم به مسئله خودکشی و یک فیلم رو مسئله آثار هدایت و با فوکوس بیشتری به بوفکور. قطعا کار مشترک ما در این زمینه خواهد بود و در برنامه در پیش احتمالاً موضوع خودکشی هدایت پیر مستقلی در کارنامه مشترک ما خواهد شد.
محسن شهرنازدار در تهران همراه با سام کلانتری، کارگردانان فیلم مستند از خانه شماره 37، اولین فیلم مستند درباره صادق هدایت، نویسنده فقید معاصر. هفته آینده در پیک فرهنگ در گفتگو با نیلوفر بیزایی، کارگردان تئاتر، درباره آثار صادق هدایت و هنر نمایش میشنویم، همراه گزارشی درباره 21مین جشنواره بین‌المللی نویسندگان پراگ که در آستانه برگزاری آن هستیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.